به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که بین شما عزیزان هستم. حقیقتا چون چهرهای خیلی عزیزان رو میشناسم احساس میکنم اینجا کلیسای لیورپول هست. نمیدونم چرا یه همچین احساسی رو دارم، ولی خب تو دو تا کلیسا واعظین من فکر میکنم خیلی مشکل داشته باشن صحبت کنن، یکی این کلیسا و یکی کلیسای در واقع چیزیک هست، اونم به خاطر پدران کلیسا. وقتی که جلوی پدران قرار میگیرید وعظ کردن یه مقداری عزیزان مشکل میشه. شکر برای وجودتون. حقیقت اینجا هم جلوی برادر ادوارد و هم جلوی برادر فریدون و برادر مهرداد، در واقع خدا رو شکر برای وجود ایشون، برای برکتی که این عزیزان به کلیسای ایران دارن. واقعا ممنونشون هستیم که خدا برکات زیادی داده. و شماها قد نمیدونید، چون این عزیزان هر هفته اینجا هستن، ماها بیشتر قد میدونیم چون ما در یه مقداری دور هستیم. وقتی که این عزیزان میان یه کاغذی خودکار دستمونه، مثل این فیلم مارمولک همش میدونیم، میگیم حاج آقا مسئلتون، حاج آقا مسئلتون، و همش دنبال این عزیزان هستیم و از این عزیزان یاد میگیریم. واقعا خدا رو شکر، شما هم همین کارو بکنید. واقعا شکر برای این عزیزان. و همینطور سلام گرم برادر شاپور رو دارم برای شما عزیزان. خیلی ما دعا میکنیم، ما اونجا توی لیورپول خیلی دعا میکنیم. اگر هیچ نداشته باشیم فن دعا رو خوب یاد گرفتیم. خیلی دعا میکنیم و یکی از چیزایی که زیاد براش دعا میکنیم برای یک خواهر عزیزی هست توی کلیسا، خواهر خاطره عزیز، نمیدونم حتما یه لحظه دیدمشون هستن، ما برای این خواهر خیلی دعا میکنیم. واقعا نمیدونم، یه دست برای خواهر خاطره بزنید. شکر برای خدمت ایشون. و ما اونایی که قلب بشارت دارن و صحبت بشارت میکنه، یکی از بچه های کلیسای در واقع لندن هم برادر خسرو که پشت سر من نشسته بودم، اولین دعارم ایشون کرد. واقعا خدا رو شکر، بله پشت سر شما هستن، برای این عزیزان. واقعا این عزیزان اون نوک حمله هستن، نوک حمله هستن. آمین که کلیسا همیشه حمایت دعایی بر بشارت داشته باشه. مثلا تو همین کنفرانس همگام که چند وقت پیش داشتیم چقدر در مورد بشارت یاد گرفتیم و یه تولد تازه بود. به هر حال شکر برای وجودتون. من وقتی که داشتم در واقع موعظه رو آماده می کردم، من دو سه تا پیام از این ور و اون ور شنیدم. هیچ کس نمیدونست که من امروز پلو شما عزیزان هستم، ولی خب دو سه نفری که با من تماس گرفتن همشون یه پیغام داشتن به من که مرداد این یک شنبه زیر مست روح القدس صحبت کن، زمینی چیزی نباشه. و میدونم که خب امروز قراره در کلیسا مثل یک شنبه هایی که هر هفته دارید در کلیسا اتفاقاتی بیفته، و من مطمئنم عزیزانی هستن که آزاد خواهند شد، عزیزانی هستن که شفا رو دریافت خواهند کرد، و به اون ایمانتون خدا نگاه میکنه. آمین. به اون ایمان شما، هر جایی که عیسی مسیح میرفت میگفت ایمان تو، تو رو شفا داد. و وقتی که من داشتم آماده میکردم این پیغام رو، برادر شاپور به من زنگ زد گفتش که پیغام چیه. گفتم که میخوام در مورد دعا و دست راست خدا صحبت کنم. گفت پیغام تو عوض کن، هفته پیش کردن. گفتم که خب پس اتفاقا میخوام ادامه بدم، چون انگار که خدا میخواد توی این زمینه در واقع یه چیزی ادامه پیدا کنه. و چیزایی که توی قلبم هست، شما به چیزهای مختلف میدونم اینقدر در این کلیسا غنی هستین، اینقدر درسای عالی عالی در واقع دارید، من میخوام از یه جنبه های دیگه در واقع نگاه کنم به این چیزهایی که به صورت عملی در زندگی خود من و در زندگی کلیسایی تک تک ما اتفاق افتاد. هستن عزیزانی که توی این کلیسا بارها و بارها دعا کردند و جواب دعا رو زود گرفتند. کسی هست اینجا؟ سوالی هست؟ خدا رو شکر. هستن عزیزانی که اینجا جواب دعا رو اصلا نگرفتند، هرچی دعا کردن نگرفتن. اوه که این کلیسا کلیسا آمین، خدا رو شکر، کلیسا کلیسای قوی هست. پس و بعضی هستن که دعاش دعا رو کردن ولی یه پروسه طول کشیده و این دعا زمانی رو طول کشیده. این تعداد از افراد ما زیاد هستیم توی این قسمت، و میخوام در این مورد صحبت کنم که چرا این اتفاق میفته برای ما ایمانداران. آمین. وقتی که عزیزان ما دعا میکنیم، در واقع یک رابطه ای رو، یک چیزی رو ما به خدا چیه؟ اعلام میکنیم، درسته؟ و وقتی که ما میبینیم که جواب دعا داده میشه، چه دلیلی هست که زود جواب دعا داده میشه؟ من میخوام کلیسا رو توی این قسمت یه مقداری در واقع مجهزتر کنیم که چرا جواب دعا زود داده میشه. عزیزان، یکی از دلایلی که جواب دعا رو خدا دوست داره بشنوه، انگار گوشاشو باز میکنه ببینه که الان فرزندش میخواد روی زمین چی میده، فروتنی اون انسان هست. یک شخصی که فروتن هست، یک شخصی که در واقع نشسته. و من میتونم به شما مثالی بزنم از دوم پادشاهان، موقعی که حزقیا بیمار بود، نبی خدا اومد پلو حزقیا اشعیا و به او گفتش که هی بار سفر ببند، رفتنی هستی. و اونجا بود که حزقیا رو کرد به دیوار با روحیه فروتن، گفت خدایا مرا شفا بده، یا بر من رحم کن، از این بیماری من نجات پیدا کنم. به همون لحظه‌ای که اشعیا پشتش رو راه کرد و رفت، کلام خدا بر اشعیا آمد، برو به او بگو شفا خواهی یافت و 15 سال به عمر تو اضافه میشه. من اینجا وقتی به این داستان نگاه کردم که چجوری، چه داستانی در واقع این حزقیای نبی باعث شد که در واقع پادشاه خوبی بود، ولی اینکه مرگ او زودرس بود و داشت میرفت، و اینکه چرا داشت میرفت، خدا چه هدفی داشت از بردن حزقیا. وقتی به شما نگاه کنید به داستان حزقیا، اگر عزیزانی هستن اینجا توی این قسمت، من میخوام بعد از جلسه بیان حتما توی این قسمت با من صحبت کنن، ما بتونیم با هم صحبت کنیم توی این زمینه، مخصوصا عزیزانی که معلمین واعظ کلام هستن. در همین تاریخی که حزقیا قرار بود به آسمان بره، یعنی وقتی که خدا به او گفتش از این مرض شفایی نمیخواهی بیابی، تو نمیتونی شفا بگیری، پسری از او قرار بود به دنیا بیاد که قوم اسرائیل رو به سوی گناه برد، منسا، قوم اسرائیل رو به جادو و جادوگری در واقع کشوند. و اینجا بود که خدا میخواد جلوگیری کنه از یه اتفاقی که قرار بود بیفته. و بعد بود که نگاه فروتن، نگاه اون در واقع حزقیا نمیدونست داستان چیه، ولی خدا به فروتنی اون نگاه کرد و گفتش اوکی، من خیلی ها بر علیه من بلند میشن، خیلی ها بر من زحف خواهند زد، خیلی ها پشتشون رو به من خواهند کرد در همین قوم من، اما من به فروتنی حزقیا نگاه میکنم و باز هم او رو شفا میدم. البته منسا در آخر عمرش به سوی خداوند برگشت و بت‌ها رو نابود کرد، ولی برای یک پروسه 52 سال، به من 52 یا 53 سال، قوم رو به بیراهه برد. دقت کنید. پس اینجا وقتی که ما با تمامی مشکلات فروتن میشیم، به حضور خدا میان، اگر هزاران هزار مشکلم هست، خدا دست‌های شفابخشش رو میفرسته و ما رو از بستر بیماری بلند خواهد کرد. آمین. و بعد میخوام در مورد قسمت هایی صحبت کنم که چرا جواب دعا داده نمیشه. عزیزان، وقتی که ما به کلام خدا نگاه میکنیم، میبینیم که بالای آسمان روحانی ما، اگر ما در حضور خدا باشیم، خداوند سلطنت میکنه. اگر در حضور خدا نباشیم، راه سومی وجود نداره، شیطان داره سلطنت میکنه. دقت کنید. اینجاست که کسی که در حکومت شیطان داره زیست میکنه، آسمانی روحانی او تاریکی است، چجوری جواب دعا رسیده بشه؟ کسی، چیزی که باعث میشه بین من و شما و بین ما و خداوند در واقع جورایی جواب دعا داده نشه، اون گناهان قوم خداست. خب ممکن بگید بعدم ادا چرا این حرف رو میزنیم؟ ما خب فرزند خدا هستیم. ببینید، موقعی رو در واقع ما داریم، داستانی رو داریم در مورد زندگی خودم میخوام یه مقداری براتون بگم. من موقعی که توی مدرسه بودم، بچه بودم، یک پسر فوق العاده اذیت کنی بودم. حالا نمیگم شرور بودم، چون میشه شرارت، از اون برم بازیگوش بودم. خیلی 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 خلاف جهت مدرسه من همیشه حرکت میکردم، همیشه خلاف جهت مدرسه حرکت میکردم و معلم حاضر نبود هیچ موقع حرفای منو بشنوه. تو اتفاقی هم میافتاد، یه داستانی هم میافتاد، اولین پس گردنی که میخوردی من بودم. حالا منم نبودم، ولی منتها به خاطر اینکه شرایط من شرایطی بود که ممکن بود از طریق من نشأت بگیره، من داستان اولیه رو میخوردم. و اونجا هر موقعم که میخواستم صحبتی کنم، در واقع حرفی به معلم بزنم، حاضر نبود من رو بشنوه، به خاطر اینکه من در شرارت بودم، ولی اون شاگرد اوله رو که همیشه من میخواستم اون کسایی که اون اما همیشه اون آخر می‌نشستیم، اون اولیا رو همیشه سعی می‌کردیم آخر مدرسه خلاصه شیرینی بهشون بدیم، حرفای اونا رو بیشتر میپذیرفتند، به خاطر اینکه حرف معلم رو در رابطه با در واقع خودشون اینها دیده بودن، گوش کرده بودن و خیلی برای معلم اونها جذابیت خاصی رو داشتن. و من به معلم الان حق میدم، اون لحظه که حق نمیدادم ولی الان حق میدم. ببینید چیزی که باعث میشه بین ما و خدا فاصله ایجاد بشه اون تاریکی که بالای سر ماست، تک تک ما. اگر در حضور خدا باشیم آسمان روحانی بر ما بازه، اگر در حضور خدا نباشیم مطمئن باشین راه سمی وجود نداره، حضور شیطان هست. و اینجاست که این دعا در واقع به آسمان نمیرسه، یا اینکه اگر جوابی هم بیاد به اون نمیرسه، چون شخص گناهکاره. یه شخص گناهکار چجوری میکنه وقتی که بگه من میخوام؟ یه خواهری بود به من چند وقت پیش زنگ زد گفتش که برادر مهداد دعا کنیم برای این زمینه، و ما دعا کردیم و جواب دعا داده نشد. برای این خواهر داشتیم دعا میکردیم، شروع کردیم شفاعت کردن، جواب شفاعت داده نشد. بعد من زنگ زدم گفتم چه اتفاقی نمیافت تو زندگی؟ بعد اون خواهرم میشه با هم دیگه یکم صحبت بکنیم، مقدار از زندگی خودت بگی؟ متاسفانه من فهمیدم که این شخص داره با یه نفر زندگی میکنه و زندگی او در گناه است. و اونجا بود که گفتم خواهرم زندگیت رو درست کن، اگر زندگیت رو درست کنی خدا دعای تو رو میشنوه. و به مجردی که این کار رو کرد خودش از اسارت ها آزاد شد و نیازی نبود دیگران براش دکن، بلکه خودش مستقیم تونست با پدر ارتباط برقرار کنه. چرا بعضی موقع ها دعاهای ما دیر جواب داده میشه ایزان؟ من یادم میاد به داستان در واقع دانیال وقتی که دعا کرد جواب دعا رو 21 روز بعد شنید. ولی دانیال داشت چی کار میکرد؟ دانیال داشت چه دعایی میکرد؟ برای گناهان قوم داشت دعا میکرد؟ انگار یک تاریکی بود و اونجا بود وقتی که دانیال دعا کرد با روحیه فروتنی، در واقع در حضور خدا خودش قرار گرفت، روزه گرفت، فرشته خداوند به خاطر دانیال حرکت کرد و اونجا بود که نبردی در واقع شکل گرفت بالای سر قوم اسرائیل. اوکی؟ خب چرا تاریکی بود؟ آمین؟ چرا تاریکی بود؟ به خاطر گناهان. گناهان فاصله انداخته بود. حتی ممکن تو کلیسا ما بیایم بریم، ولی خب فاصله انداخته، جواب دعا داده نمیشه یا جواب دعا دیر داده میشه. پس امروز ما این گوشهای روحانی خودمون رو باز کنیم، در هر کدوم از این قسمت‌ها هستیم، آخر جلسه به حضور خدا بیایم، توبه کنیم و از حضور او پر بشیم و ببینید چه قوتی در دعاهای شما میاد. آمین. و بعضی موقع‌ها دعاهایی که به انتظار ختم میشه، مسئله‌اش مسئله در واقع گناه نیست، مسئلهش مسئله این که هنوز ما آماده دریافت اون چیزی رو که به خدا میگیم نیستیم در واقع. و میخوام یه داستانی از خودم بگم. اول یه داستانی رو از چارلز استنلی برای شما بخونم. چارلز استنلی یه واعظ معروفی بود که خیلی جالب اینجا میگه: کتاب مقدس روشن میکند که پدر آسمانی ما میشنود و دعا میکند. با این وجود ما همه زمانها را تجربه میکنیم. اگر چه ما برای خدا دعا میکنیم که به سرعت عمل کند، اون نمیکند. دلایلی برای تأخیر جواب دعا که دیر میرسه چیست؟ گاه خداوند میبیند که توجه ما به اشتباه هدایت میشود. رابطه ما باید با او بیش از هر چیزی روی زمین باشد. با این حال فکر و دعای ما میتواند بر این نیاز تأکید کنند که چشم ما از او دور میشود. به عبارتی چشمان بر دستان خداوند باشد تا روی خداوند. پدر ممکن است پاسخ ما را تا زمانی که ما بر او متمرکز شویم به تأخیر بیاندازد. در شرایط دیگر خدا منتظر است، زیرا زمان بندی برای عطای درخواست ما مناسب نیست. شاید حوادث خاصی باید در ابتدا اتفاق بیفتد یا تفکرها عوض بشه. آمین. یعنی ما دعا میکنیم ولی هنوز آماده دریافت دعا چیه نیستیم. و من میخوام یک داستان واقعی از زندگی خودم برای شما عزیزان بگم. و اینو یه بار تو کلیسای خودمون گفتم. من خودم 5-6 ساله بودم عزیزان. من مادرم منو میبرد مدرسه و میآورد. و من مطمئنم خیلی از مادرها این کارا رو با بچه‌هاشون کردن. وقتی که من سوار ماشین بودم یه روزی که داشتیم ما برمیگشتیم، مادرم از من سوال کرد، مهداد با زبان خود بچگی با من صحبت کرد، رفت زیر زبون من، می‌خواست منو تخلیه اطلاعاتی کنه یه جورایی، دوست داری وقتی بزرگ میشی چیکار کنی؟ و من 4 تا چیز رو به مادرم گفتم. گفتم که من خواهرم اون موقع اینجا زندگی میکرد و درس میخوند، گفتم دوست دارم که پلو خواهرم باشم. گفت به به بارکالله، چه چیز خوبی میخوای دیگه. چی گفتم؟ دوست دارم که اون زمان ما یه بنزای تازه اومده بود، چراغای بیزی داشت و خیلی قدیمی، الان خیلی قدیمی هست، ولی اون زمان تازه اومده بود. و من گفتم دوست دارم مامان یکی از اینا هم داشته باشم. گفت بارکالله، دیگه چی دوست داری داشته باشی؟ گفتم که دوست دارم که مامان 1,000,000 تومان من پول داشته. خب 1,000,000 تومان 35 سال پیش خیلی میشد. الان یه نفر بگه من 1,000,000,000 2,000,000,000 مثلا من در ماه میخوام درآمد داشته باشم. گفت بارکلا. بعدم گفت دیگه چی میخوای؟ گفتم دوست دارم یه همسر زیبام داشته باشم. و بعد مادر گفتش که آفرین آفرین. خب این قضیه داستان گذشت و من بزرگ شدم. عزیزان، انگار وقتی که من صحبت می کردم آسمان ریکورد کرد صدای من رو، مثل یه دعا شد برای من و خدا شنید. اسم من قبل از در واقع دفترچه حیات پلو خداوند بود و خداوند هم اون چیز نیاز من رو در واقع، چیز بدی هم نبود، دوست داشت. و من ولی زمان به وجود اومد که من تونستم به این نیازهای خودم برسم. من اگر که بچه بودم، الان وقتی نگاه میکنم به در واقع خودم، خب من شاید بیشتر از همون 1,000,000 تومانم الان درآمدم به پول ایران میشه. از نظر انگلیسی بخوایم حساب بکنی، خب پول پوند اینجا خیلی ارزش داره. و ماشین خودم هم یه زمانی، خب من اون چیزی که میخواستم رسیدم. و همینطور در واقع کشورم هم عوض شد. دعاهایی بود که من زمان بچگی کردم عزیزان، دعاهایی بود که تک تک من اینها رو زمان بچگی انجام دادم. من فراموش کردم ولی خدا فراموش نکرده بود. و بعد بود که خدا همسر زیباییم به من داد، ولی خب من امانتدار خوبی نبودم. و اینها تمامیاً بر زندگی گذشته من بود، قبل از ایمانم به عیسی مسیح بود. و من چون خدا رو نمیشناختم عزیزان، خدا جواب دعا رو به من داد ولی من اونها رو همه از دست دادم، چون امانت دار خوبی نبودم. خدا بعضی موقع خیلی موقع ها به شما جواب دعاهاتون رو میده ولی شما امانت دار نیستید نسبت به اون، یعنی با خدا قدم نمیزنید، با خدا راه نمیرید. برای این همه مشکلات هستش که تو ایران زیاده، برای اینکه این همه مشکلات هستش که بین هر 5 نفر 4 نفر میگن یه طلاق ایجاد میشه یا مردم ورشکست، چون وجود خدا مرکزیت زندگیشون نیست عزیزان. و بعد بود که به مجردی که همه اینها رو از دست دادم، همین کلیدی شد برای ورود من به ملکوت خداوند. و زمانی بود که در حضور خدا فروتن شدم و گفتم خداوندم همه چیز رو از دست دادم، هر چیزی که تو دادی از دست دادم، چون در واقع این اتفاق برای من افتاد. ورشکست شدم 12 سال پیش، زندگیمو از دست دادم، جایی که فکر نمی کردم توی ایران نرفته بودم همین جا رفتم توی بازداشتگاه و خیلی اتفاقات عجیبی برای من افتاد. ولی عزیزان، وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، از روز اولی که من ایمان آوردم به عیسی مسیح، از روز اولی که من ملاقات به صورت خیلی معجزه آسا کردم، دست راست خداوند با من بود. دست راست خداوند، مثل مزمور در واقع 118 میگه دست راست پرقوت خداوند با من است. آمین. با من بود، امروز هم با شماست. فقط باید یه مقداری ما راهمون رو عوض کنیم. اگر توی این شرایطی که در واقع برای شما گفتم در واقع شرایط بد هستید، یا اگر شاید جواب دعاتون دیر شده، فقط راه رو باید متمایل کنیم به سمت او. وقتی خداوند میگه دست راست من، کی هست که بر دست راست خدا نشسته؟ عیسی. وقتی میگه دست راست زورآور من هست، یعنی عیسی مسیح، آماده برای اینکه کنار ما بیسته، آماده برای اینکه تمامی اون روزگار ملخ خورده من و شما رو به ما برگردونه، آماده برای اون چیزهایی که شریر از من و شما دزدیده ما در راه او قرار بگیریم به ما برگردونه عزیزان. و وقتی که من نگاه میکنم میبینم خب خدایا منظورت از این دست راست خداوند چی هست، از تو دست راست خداوند چی هست. اگر میشه یه نفر بیاد اینجا، من یه برادری اگر میشه محبت کنه، شما برادرم میشه تشریف بیارید اینجا، مرسی. وقتی خدا داره از دست راست خودش صحبت میکنه، به معنای چی هست؟ دست راست خداوند، دست برکت خداوند هست. دستی که یعقوب بر سر بچه های یوسف گذاشت و یوسف بچه هاش آورد گفت پدر اینها رو برکت بده، و یوسف دست راستش رو گذاشت بر کوچیکه، بر اون فرزند کوچیکه. یوسف اونجا آشفته شد گفت این بچه بزرگه، این رو برکت بده چون این پسر بزرگه. ولی خداوند گفت من میدونم، یعقوب گفت من میدونم دارم چی کار میکنم، او که کوچکتر است رو برکت داد. ممکنه خیلی ها توی زندگی ما نگاه کنیم دنیا ما رو نادیده گرفته باشه، بگیم ما کوچیکیم، کسی ما رو نمیبینه. اتفاقا دست راست خدا بر سر همون کسی هستش که میگه منو خدا نمیبینه، جماعت نمیبینه، کلیسا نمیبینه، شبان کلیسا نمیبینه، رهبران نمیبینن، میگه دست راست من بر سر تو هست. و وقتی که ما دست راست خدا صحبت میکنیم، وقتی که دست راست خدا میخواد، وقتی که یه نفر میخواد با یه نفر آشنا بشه، برادر اسم شما چیه؟ سعید جان. مهدادم. دست راست خدا نشانه آشناییه. دست راست خدا نشونه که دو نفر وقتی با هم قهر هستن، وقتی که به هوب میان پلوی هم، اولین کاری که میکنن دست میدن میان آشتی کنیم. ببینید دست راست خدا زمانی هست وقتی بندبازها رو نگاه میکنید، بندبازها وقتی بندبازی میکنن، در واقع وقتی که میخواد اون طرف بیاد ملق بزنه و میخواد بیفته، اون یکی دستش رو از اینجا میگیره. دست راست خدا دست بلند کردن تو از مشکلاته. مرسی برادر. دست راست خدا، یه دست برایشون بزنیم برادر. مرسی. دست راست خدا به معنای این که من با تو آشنام. عیسی مسیح اومد خودش رو بر ما مکشوف کرد. دست راست خدا برای این که من با تو آشتی هستم، برای همین از آسمان به زمین اومد، خالی شد، فروتن شد، شبیه من و تو شد، برای این که رابطه بین من و خدا رو به هم وصل کنه. دست راست خدا دستی هستش که ما رو از مشکلات بیرون میکشه. کیا هستن که امروز میخوان اعتماد کنن به دست راست خدا؟
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.